بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه پنجم دوره تخصصی تبیینی کارآمدی اقتصادی با موضوع اقتصاد ما در میانه اقتصادهای جهان، استاد حسینی، خرداد 1402.
آقا خود وارد شه. خب مردم میگم، اون صدای عمومی مردم که از رسانه من مخالفم. من با شما نظرم یکیه، نظرات شما اینجاست، منم با شما موافقم، ولی اون چیزی که داره با ما صدای مردم، شما بیاین ما 80 میلیون نفریم، یه رسانه 80 میلیون نفری رو نشون بدین که مثلا این حرفای انقلابی رو در مورد قانون اساسی یه نفر نخونده بدون حقوقش چیه، چی و مطالبه کنه، فلان کنه، یا الان کی داره درست میگه این طبق قانون اساسی هست نیست، رأی مردم بوده. 99.5 درصد هیچ جایی تو دنیا هیچ انتخابی 99.5 درصد مردم هیچ رأی نداره. فکر کنم فقط بشار اسد اونم تک نفره تو انتخابات شرکت کرد، تهش 80 درصد رأی برد. یه نفری
از دلقوم همین اقتصاد تجارت فردا و
اینا مسئله سادم. خب رسانه شما کو تلاش میگم نکردین،
من یه کار
خب مردم با بیان پشتش، اگه فکر میکنن یه حرفی حقه مردم، خب نمیان. انتخاب مردم اینه که به تجارت فردا بشه. مردم دوست دارن، من شاید به آقای حسن روحانی تعلق خاطر نداشته باشم، ولی با آقای روحانی رأی بدن. آقا میگه من هر کسی هم نباید با روحانی حرف بزن، برجام میخوای بری برو، مردم انتخاب کن، برجام انتخاب داشته باش، برجام انتخاب مردم بود دیگه. بابا انتخاب مردم، مردم رشد کنه، مردم
دیده نمیشه. بعد شما فکر میکنید
دیده میشه همه چی؟ من دیروز دفتر وزیر کار، مشاور وزیر کار بودم، گوش کن، امام جمعه نامه که حالا نشد چیز، که یارو سر شلوغه. خب وایسا دیروز اینو گوش کن، دیروز چرا باید ازش برسه؟ به منم نامه بدی، من شاید نخونم، دستم نرسه، برادر سرم شلو میرسه. وایسا شما بری میرسه. اولا دفتر غیر از وزیر تا سطح معاون وزیر همه دفترشون بازه. شما تا حالا رفتی وزارت خونه ای؟ خب نرفتی. اداره کل هم، اداره کل که غیر از استاندار بازه، در همه بازه. من دیروز رفتم وزارت کار با آقای مشاور وزیر کار جلسه داشت، بعد بسته جلسه امام جمعه موقت، اصلیشون هم موقت، یکی از شهر اومد، شهر خودشون هم بود، گفت من میخوام وزیر رو ببینم، من یه کاری دارم، میخوام وزیر رو ببینم. اینم برد دستشو گرفت، نیم ساعت منتظر نشستم، برد وزیرم یه روب دید اومد، امام جمعه موقتش از صدا شنیده شد دید. اتفاقا ممکنه، من حالا نمیدونم، پارافش هم گرفته باشه امام جا خود نمید. همه که نه، حالا شما وقت میکنی به 80 میلیون نفر حرفش گوش کنی؟ شما وقت میکنی به حرف 80 میلیون نفر گوش کنی؟ اصلا زمان آدم اجازه نمیده نفر 300. خب دیگه نماینده داری، امام جمعه داری، نماینده داری، مدیر کل داری، امینی داری، نماینده آقا توی فلانجا هست، نماینده این تو اون هست، سفر استانی میاد اونجا، مکان رو رسوندن حرف. من ارشد اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه هست. اقتصاد اسلامی خیلی فرقی نمی، اقتصاد اسلامی دانشگاه با اقتصاد لیبرال خیلی فرق هست. یه چند تا عقود بانکی اسلامی هم یاد میدن.
مش میگیم اسلامیزه کردن،
نه اسلامیزه نمیکنم، اون یه چیز دیگه، این اونم نیست.
این اونم نیست،
جلوتر میگم بس. میه حالا وقت کم. آره من با یه دور تونتری میرم دیگه، من نمیبینید دلم تنگش. چند سال طول میکشه در ایران صاحب خانه بشین؟
100 سال. اوکی. البته 100 سال که چیزی نخوری نپوشی نمیدونی. 100 و یه با توجه به اقتصاد فرهنگی اسلامی ما مثلا کمتره، ولی خب
چند درصد ایرانی ها مالک مسکن هستن؟
72
درصد. منطبق آمار خودتون حرف بزن.
استاد
خب چند نفر اینجا توی خونه اجاره زندگی میکنن؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه اون خونه قبول نیست، اجاره پول میدین. نه اون مالکیت. چند نفر؟ 33 نفریم. 10 نفر، 33 نفریم درسته؟ حتی مجرده و حجره نشین ها اینا خودشون رو مستجر حساب نکنن. یه بار دیگه با این آمار دست بالا کنیم. اجاره نشین، متأهل اجاره نشین، 1 2 3 4 5 6 7 8 تا شده.
خب مجرده بابا کشتن
میشه چقدر؟ 75 درصد. هشت نفر از 33 نفر، از 35 نفر. خب باش، باباشون مستاجر نیستی. خب دیگه با یه منطق واسه همینجوری نوشتم، نکته خاصی نداشت. همونطور که فرمودید 135 اعتماد آنلاین به نقل از بانک مرکزی میگه 135 سال طول میکشه کارگر در تهران خونه داشت، یا انجمن ملی لیزینگ میگه 109 سال طول میکشه که اگه بالا 10 سال باشه کاملا غیر عادی. خب نه، با شرایط آدمایی که اینجا هستن، اونایی که حتی خونه دارن هم، اونایی که گفتن 100 سال و 200 سال و اینها که خونه هم داشتن، خب شما چرا تو 20 30 سالگی 40 سال خونه داری؟ یعنی یه سوالم از شما دارم. خب
خونه دارم مثلا مال قبل الان صحبت
همین
الان صحبت.
نه قبل یعنی چی؟
قبل یعنی چندی سال پیش که قیمت مسکن و
تورم و هیچ وقت 50 درصد نبوده تو ایران،
فکر نمی کنم.
حالا مسکن
هم زمان هاشمی بوده، هم زمان آقای احمدی نژاد بوده، هم زمان آقای روحانی بوده، هم زمان رئیس. درآمد ها هم
قضیه مسکن همیشه تورم بوده، البته در 90 میشه در
افسار. من دیروز یه جایی بودم، دو نفر پاسدار بود، پیرمردی بود، گفتن که ما تمام دهه اول انقلاب که ارزونی بود، گفت حقوقمون هم کم نبوده، از میانگین حقوق جامعه به ما بیشتر میدادن، سمت داشتیم. ما دو نفر بودیم، خب پول نداشتیم خونه اجاره کنیم نه اینکه بخریم، با حقوق بالاتر از میانگین. روایت اون دوتا رو میگم، نکته نداره. اجاره کنیم، رفتیم تو قم، همین قم توی نیروگاه، یه خونه سی متریه ببخشید، یه خونه دو خوابه 50-60 متری که یه حال کوچیک داشت ولی دو تا اتاق خواب داشت با حموم مشترک و دستشوی مشترک و آشپزخونه مشترک، دو تا دوست بودیم با هم، با حقوق میتونستیم اجاره کنیم تو همین قم که ارزانی بوده. خب این برای دهه ارزانیه مسکن توی کشور ما داره. ما همیشه این ماجرا، ما اصلا یکی از ماجراهای انقلاب و قبل انقلاب این بوده که ما ایران 2.5 میلیون بی خانمان داشته. خب که اصلا حساب صد امام، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای این شکل میگیره و امام برای همه اینا خونه میسازه. درست شد؟ که مستند رویه آجوری یادداشت کنید ببینید، صف میکشن که به کمک کنن به حساب صد امام. خیلی جالب، همین قومش طلبان، طلبا میگه تو میگه شهری هم میخوام بدم امام دستور داده. خیلی خیلی قشنگه،
رویای آجوری.
آره بی خانمان داشتیم اصلا، این بحث اون موقع بدتر بوده. یعنی شما این سن و سال که نمیدونی، پیرمرد حالا آجاهایی که بود سنش یه ذره بیشتر از پیرم نیست، ولی پیرمرد نداریم، 70% توی خونه اجاره‌ای نیستن. حالا آمار دنیا، ما توی اتحادیه اروپا از 50% تا 96% میزان مالکیت مسکن متغیر، کشورهای حوزه اسکاندیناوی بیشتره، اما کشورهایی که بشه مساحت و جمعیتشون رو یه خورده با ایران مقایسه کرد، مثلا مقایسه قش با مثلا تهران، مقایسه چیز خاصی به شما نشون نمیده. از شماره 12 به بعد، یعنی از پرتغال و اسپانیا و یونان و آلمان و هلند و سوئد و فرانسه و دانمارک و اتریش و اینا، بین 50 تا 77، بیشترینش پرتغال 77 درصد، آره، کمترینش آلمان 50 درصد، ژاپن 61 درصد میزان مالکیت مسکن. اینم آمار رسمی اجاره نشینی تو دنیا. بیشترین اجاره نشینی تو دنیا سوئیس 56 درصد رتبه 1، 56 تام، یعنی 57 درصد که مثال میزنن سوئیس و فلان و اینا. یه نکته بعضی‌ها میگن که مثلا اونجا چیزه نیاز نیست خونه بخرن، خب اینم بعضی بزرگواران میگن باشه، اصلا هم مثلا اونا مشکل اجاره مسکن ندارن، اجاره مسکن بالا این هم سخت‌ترین شهرها برای خرید خونه است، شهرهای ایران توش نیست. من فهمستم هم بگم هنگ کنگ و سیدنی و ونکوور و سن خوزه و ملبورن. به وقتی داریم در مسکن توی غرب هم صحبت میکنیم، احسن خونه های فلت، این یه تخیه دستشویی در غرب، دروغ خواستیم بگیم یه چند تا نشه. آمریکا و استرالیا تو بخشایشون به خاطر مساحت سرزمینی از اروپا خونه هاشون بزرگتره. خب خودم بگفتم ایران 77 درصد مالکیت مسکن، 23 درصد اجاره نشینی، سرشماره نفوس مسکن 1400. جان خان ملاکش خانواده است، ممکن خانواده تک نفره باشه، نه خانواده است، میگم دیگه ممکنه یه نفر خانواده تک نفره داشته باشه، شما میگی اون یه خانواده محسوب میشه.
من میخوام بگم این آمار گولزننده است، اگه ملاک فقط مرد مجرد باشد 20 درصد هم نشه.
یعنی چی؟
یعنی مثلا بین مردهای مجرد
خانواده خانه میخواهد، مرد مجرد تحت تکفل پدر مادر.
مرد مجرد مکان خانه
چی؟ نفر نیست، نفر خانواده است، متر مالکیت خانواده است، خیلی واضحه دیگه. یا شما ازدواج کردی یا تحت تکفلی، یا تونستی به یه سر درآمدی برسی که خانواده جدا شی، تو هر سه تا شما به اون تمکن داره، اون تمکن اون تکفل هست. خب نه مشکلش اینه که ازدواج نکرده. باشه حالا این مترش خانواده است، بعدن بریم منطقی پشتش نیست، چون یه نفر بالاخره آدم ازدواج میکنن. خب یه نکته ای نه وایسا، یه آدم 20 ساله بدون اینکه کاری کنه مثلا فلان، هم چرا با خونه داشته باشه؟ باشه شما گول بخور، این آمار خانواده اینه، آمار دیگه این نداریم، چون ملاک سرشماره نفوس و مسکن خانواده است، نفوس و مسکن. حالا متراژ، ما میانگین متراژ خونه توی ایران 160 متر مربع. خب 90 درصد واحدهای مسکونی بالای 50 متر، 70 درصد بیش از 75 متر دارن. باز همین سرشماری نفوس مسکن 1400. خیلی. همه خونه‌های ایران حساب شد. اونم غرب هم همینطور. یه شاخص داره. چون اصلا مرکز آمار یه جای 0 و 1 تو همه کشورها با یه شاخص و یه متر و یه روش و یه مدل اندازه میگیرن. نه این فکرام نکن. خودتون هم اینجوری قطعا از رسانه معتبرتره، قطعا از رسانه معتبرتره و قطعا درست. نقد کجاست؟ نقد همین چیز دوستمون گفت، یه جایی از شاخص رو شما قبول نداری، مبناش رو قبول ندارم، من با این مشکل ندارم، ممکنه بگید. ولی این آمارهایی که نشونه با یک مبنا انداز میگه تو این مبنا این شکلی، حال جلوتر من باز شاخص ها رو بحث میکنم.
مثلا مبنا اشتباه هم باشه وقتی همه جای دنیا شکل باشه،
آره میگم دیگه، یه نشانی میده وضعیت رو، اما مجردار هم این هر دو رو نشون میده که حالا چه
جوریه.
75 درصد بیش از 50 متر، خب 75 هم شامل 75 درصد بیش از 70 متر. خونه ها میخواستم بگم که وسعتش توی ایران میانگینش از وسعت خونه توی دنیا بزرگت. خط فقر توی ایران چند میلیون تومنه؟
$20
اونو داشتن،
سازمان جهانی
گفته روزی $5 اونم یه سه آماره. این لامپ رو روشن کن، خیلی چیز نیست، خوابشو میگیرم. خب درست میگین، خط فرق 18 میلیون مثلا آرمان ملی، 32 میلیون تو تهران، 15 میلیون تو روستا مثلا اصل شهران. چیه مبنای این عددا؟ یه مثل منی رو باهاش مصاحبه کردن، تو به نظر شما خط فرق تو ایران چقدره؟ گفته 30 میلیون. بعد مثلا اگه فرداش من با هم مصاحبه کنم 30,000 تومان، همونقدر این حرف من بی اعتباره که حرف اون بی اعتباره. خب من دیگه خیلی جون واضحه ازتون نظر سنجی دیگه نمی کنم، ولی مطمئنم که تو این جمع فقیر به معنی کسی که دسترسی به مسکن، بهداشت، درمان، آموزش، پرورش، خوراک، پوشاک نداشته باشه، نه حداقل پوشاک و اینا نشون میده که یه تمکن حداقلیه. و یقین دارم بالا در 12 تومن هم تقریبا 95 درصد جمع درآمد نداره. خب
خب
من شخصا من 7 تومن این عدد
خب بیشتر از ما.
خب من آره آره اینم شفافیت حقوق دستمزد من 7 تومن و فقیر نیستیم، ولی ذهنمون یک رقمی رو تصویر میکنه و اون رقم رفاهه، رفاه ایداله. میگه من با 20 تومن انصافا کسی خداییش همین الان که الان که 20 تومن ازش از دست داده 20 تومن حقوق بگیره، واقعا خونه و ماشین و ایناش رو صرف چند سال خریده، یعنی دیگه فکر نمیکنم روی این بحثی داشته باشه، چه بس به کسی که سالهای قبل این حقوق دست مزد داشت. آره لاکچری داره زندگی میکنه. پس 20 تومن عدد رفاه ایداله تو ایران، نه فقر. باز 18 تومن از کجا در اومد؟ با یه فعال کارگری مصاحبه کردن، فعال کارگری نه من تشکر باید. گفته که آقا ما یه سبد معیشه از آیلو سازمان جهانی کار گرفتیم، یه سبد معیشت مبنا قرار دادیم، اینو دلارش رو تبدیل کردیم به ریال، اون سبد کالا رو آوردیم تو ایران ببینیم چند در میاد، دیدیم بین 15 تا 18 تومن در میاد. یه سبد حالا کی داده کی گرفته، چرا داده دلار، چرا داده ریال داره فلان اینا
نوشته، آره.
خب عدد عدد بیم، ولی بلا استثناء تو تمام کشور من رفتم همه میگن خط فرق 18 تا 30 میلیون که شما هم گفتین. خب خیلی واضحه که
خیلی ایران و اجاره ها رو مد نظر،
نه اون که سیاه نمایی داره میکنه. تهران چند فقر، نه فقر، خب شهرستان خیلی از اینا کمتر. باز ماجره 77 درصد مالکیت مسکن یه نکته ای داره، ببینی اصلا اون 23 درصد هم عمدتا تو کلان شهران، ما خیلی تو شهرستان ها روستا ها که اصلا تو روستا ها که اجاره نشین نداریم، 30 درصد جمعیت هم اصلا تو روستا، تو شهرهای کوچیک هم واقعا تقریبا قاطبه مشکل اونجایی که گفتم خوراک پوشاک بهداشت مسکن اینا رو نداشته باشه، خیلی وسیعش هم کرد، یعنی هر کدومش نداشتی فقیر، ولی اصلا عرفاً تو ایران اصلا تعمیم میشه، یعنی خیلی ما گیر این چیزا رو نداریم. یه چیز خیلی بد بگم با هم دعوا نکنید، تو ایران با 30,000 تا میشه زنده ماند، خونه و اینا نداشته باشه بهداشت نداشت. زنده موندن میخوام بگم ماهی 30 تا نون لواش دیگه، میخوام بگم میشه زنده ماند. گفتم تومن. بگو 60,000 تومن درست میشه زنده مون. بس زنده موندن رو خواهم بگم. اصلا هیچ درست شد؟ آره
دیگه چه
کوفتی؟ نه الان گرفتی شد؟ همین الان تو دنیا روزانه ده ها و صد ها نفر از گرسنگی میمیرند.
بله.
خب ببین یعنی حتی 30,000 تومن هم بهشون نمیرسه.
آجی مصرف کنون ما دونی برابر سرانه جهانیه.
همه یه خواستان حرف خیلی دیگه ته ته ماجرا رو بگم، تو ایران کسی از گرسنگی نمیمیره. درست شد؟ ما اصلا حالا جلوتر میگم، ما اصلا تو ایران گرسنگی و نون لواش چه، ما در تمام طول سال غذا داره توزیع میشه تو کشور، غذا خوب داره توزیع میشه. اصلا مثلا قیمه محرم، صفر، رمضان، کمیل، نمیدونم ندبه، توسل، جمکران، اردو باشه. ما حتی فقرامون سفر 1,000 کیلومتری میرن مشهد،
کربلا میره،
سفر 2,000 کیلومتری میرن کربلا. اصلا این قفل دیگه 1,000 کیلومتر میشه مثلا این ور تا اون ور اروپا. آه. کسی نه خود اروپایی ها نه، ولی ما فقرامون هم رفتن، اتفاقا بردنشون هتل هم بردن، مثلا کباب هم دادن بهشون. قبول دارم گوشی کیه دازم. آمار فقر اتحادیه اروپا یوروستات منتشر کرده، میانگین 21.5% مردم اروپا در فقر به معنای ولی فقر قرار دارن.
ایران چنده؟
ما ملاک بگیریم چند درصد مردم توی این حاشیه درآمدی نیستن، همون تعداد فقیر داره.
عددی هم داره
هست 95 میلیون نفر میرم عدد جمع شد.
عددی کل طلبا رو فقیر کرده.
اون یه سری مبانیه، بحثی نیست، این اصلا بحث تأمینه اینجا. اون 5 دلار رو اینا بحث بی خودیه. خب مثلا جهان شمول نیست، مبنا یکیه، مبنای اعلام یکیه. بازندن بله سواله که چرا زندن. 95 میلیون نفر توی اتحادیه اروپا، همون لیستی که اونجا نشون دادم حفظ نیستم، 23 تا کشور از 500 میلیون 550 میلیون جمعیت نزدیک به 100 میلیون. تازه این آمار پارس قبل این حواشی اروپا الان اضافه هم شده. یه لحظه من گوش بدید کلاس. فقط تو شهر بوستون آمریکا، به من گوش بده، تو شهر بوستون آمریکا 2013 تا 2019، باز مال حوادث اخیر تازه نیست، یه شهر معمولی آمریکا، 6,000 بی خانمان خیابونی جون خودشون از دادن، شبی 3 نفر فقط تو بوستون. یه سری کمپین دارن، میرن مثلا زیر اون درخته که یارو میخوابید به یاد شمع روشن میکنن و اینا، این کار رو میکنن. آمریکا 700، باز آمار مال قبل این حواشیه، 700,000 بی خانمان خیابانی داره که در 12 ماه سال سقف بالا سر خودشون نمیبینن. این یعنی جدای از چادر خوابا و مترو خوابا و کافی شاپ خوابا و پناهگاه خوابا و گرم خونه خوابا و حلبی آبادا و ماشین خوابا و اینا هست، سقف دارن. این 700 تا سقف ندارن، وگرنه آمارشون رو چند میلیون نفره. و من تو زمستون امسال استانهای زیادی رفتم که مثلا تا کمر برف بود، سرما منفی 20 درجه بود، بهشون میگفتم مثلا همین کردستان و اینا که شلوغ بود، میگفتم تو شهر شما تا سابقه داشته، الان کسی به نظرتون بیرون خوابیده؟ اون فوش میدادم، میگفتم ما مثلا مردیم کسی بیرون بود، ما اصلا چیزی نداره. تو محروم ترین شهرهای ما تو لب مرز هم کسی از سرمای منفی 20 درجه نمیمیرد، اگه یه دونش بود جمهوری اسلامی ساقط میکردن از حیث اعتبار، ولی این یک امر روتینه. ONS مرکز ملی آمار انگلیس آمار منتشر کرده، میگه فقط تو زمستون امسال تو انگلیس 13,400 نفر بیشتر مردن از سرما. خب عددو ببینید، 4.5 میلیون خونه در فقر، بهش میگن بحران خانه های سرد. حالا عددشو اینجا دارم، این عدد ربطی اصلا به زمستون اخیرم نداره، سالانه 203,000 نفر. یه مقاله علمیه شورای تحقیقات پزشکی انگلستان و اتحادیه مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا منتشر کرده، این آمار خیلی خاصه، حتی مال زمستون امسال نیست، مال سال قبلش منتشر، که سالی 203,000 نفر از سرما و 20,000 نفر از گرما تو اروپا هر سال میمیرن. یه مقاله من خوندم که ببینم این دقیقاً چی میگه، یه مقاله دیگه لینکاش براتون میفرستم، همون اسمش انگلیسی هست رو تست. حالا براتون میفرستم بعدا کپی کن. میگه که ما درسته که مثلا بیشترین آمار در علت مرگ مثلا اینه که سکته میکنه یا نمیدونم فلان داره، اما ریشه یابی کردن که درجه خونه اون خونه چند بوده. گفتن مثلا این علت این که مثلا سکته هم میکنه، باز اینا مثلا 80 درجه اینا یعنی که تو خونه سرد زندگی میکنن، مثلا سیستم متابولیسم بدنش کار نمیکنه، به خاطر همین نارسایی پیدا میکنن تو اعضای بدن. 68000 نفر هم اینه. اکونومیست میگه فقط زمستون امسال تو اروپا 68000 نفر، میگه کشته های زمستون امسال از کووید 19 بیشتر بوده تو اروپا، یعنی از کرونا و این همه بحران ها آدم کمتر مرده. البته این گزارش علی پوتین منتشر کرده، گفته پوتین قاتل 68000 نفر که سوخت قد شد و اینا، نگاه سیاسی داشته. ولی
یکی دیگه رفته زیر لوله ها بمب گذاشته پوتین،
یعنی اون ببین این تصویر 60000 چادرخواب شیکاگو اون گاردین منتشر کرده تو سرما، اینو اگه لامپ فلز خاموش کنی برف نشسته روی این چادرها. شما چادرخواب تو ایران دیدین؟ فقط شیکاگو، همون شهر بچه های شیکاگو، آمال و آرزوی مردم دنیا، 60000 فقط چادرخواب داره لامپ. خب گاردین منتشر کرد. آره یه لحظه خاموشش کن. آره خب این آدم هایی که تو سرما یخ میزنن میمیرن. اون اینم تصویریه، ما همش فیلم های آمریکایی رو از اون بره برجان، ولی این هم چسبیده به برج است، ولی تو هیچ فیلمی نشون داده نمیشه.
خیابون گتلای،
خب همین خیابون معروف آمریکاست دیگه، روشن کن. توی نقشه بی خانمانی دنیا ایران، روسیه و یکی دو تا کشور دیگه فقط سبزن، بقیه دنیا دارن از بحران بی خانمانی رنج میبرن. آخرین آماری که من دیدم حدود 2000 تا 3000 نفر کلن در گرمخونه های مساکنه. سبز یعنی کم مشکل تن تو گرمخونه هستن. خب ما خانواده داریم دیگه، ببین غیر از یه سری معتادهای متهاجر که اصلا رفتی وضع مالیشون نداره از دست رفتن، یعنی ممکنه خانواده متمولی باشه، ولی یارو دیگه به انتخاب خودش به اشتباه خودش توی شرط قریفته، یعنی نمیشه کاریش کرد، اون کف خیابون میخوابه. خب یعنی حتی گرمخونه هم از خجالت خیلی دیدین که میان به زور ببرنشون گرمخونه نمیرن بعضیا. خب اصلا وضعشون بده. غیر از اینا ما تقریبا مشکل خاصی نداریم، یعنی همین الان شما در گرمخونه رو بزنیم که بفرما. خب یعنی خب پر نیست اصلا. بعد تازه گرمخونه هم چیه؟ آرایشگاه و غذا و حموم و اصلا دیدین دیگه این فیلم ها و اینا رو بهشون میرسن. CDC مرکز کنترل پیشگیری از بیماری وزارت بهداشت آمریکا یه گزارشی منتشر کرد پارسال به نقل از سازمان ملل. در بهداشت اولیه، ما در بهداشت اولیه که صحبت می‌کنیم این خونه بهداشت دور نزدیک، این دکتری که تو شهر ما خوبه، بعد تخت کم زیاد، پرساش مهربونه، مثلا این بد اخلاق. خب آره دارو کم زیاد، در مورد این چیزا صحبت می‌کنیم واقعا. میگه چی؟ میگه 1.7 میلیارد نفر فاقد بهداشت اولیه هستن، یعنی امکانی برای دفع ایمن ادرار و مدفوع خودشون ندارن. میگه 2.3 میلیارد نفر تو دنیا بهداشت اولیه ندارن، یعنی جایی برای شستن دست با آب و صابون تو خونه هاشون نیست.
خیلی از اکثر خونه های هند
دستشویی ندارن. حالا یه چیز جلوتر میگه 3.6 میلیارد نفر، نیمی از جمعیت جهان، سرویس بهداشتی دسترسی ندارن تو خونه شون. 500 میلیون نفر تو اجابت مزار، 670 میلیون نفر هم هیچ امکانی برای شستن دست خودشون ندارن. کف خیابون تو چنهای اروپایی رو که دیدین، 15 آمار یوروستاد، 15% خونهای اروپایی ها فاقد دستشوی حمام. چون یه لحظه تصویر کنید خونش 10 متر چاه مثلا خونش بزرگتر میشه، نمیتونه تو لجن اصلا. این ماجرا فرانسه و اتروت کلونار هم که شنیدید، اصلا سنگ فرش به خاطر ببخشید شاید آجا رضی هم گفت، این تخصص من از ایشون شنیدم، اصلا سنگ فرش چرا شروع میشه ماجرا سنگ فرش کردن؟ ببخشید این از کلن توی اروپا ادرار مسحوب میرفتن تو لگن میرفتن تو خیابون. خب و گلولا گلوشل میشده این مطبوعات انسانی، به ویژه توی وقتای بارون میومد و اینا، دیگه اصلا محیط خیلی اصلا فضا رقت بار میشده. از همین کاخهای سلطنتی انگلیس هم دارن شروع میکنن سنگ اون خیابونا رو سنگفر میکنن، حالا گلوشل نشه. چند تا نکته داره این آمار. یکیش بی فرهنگی و بی شعوریه، یکیش فقره، و اون 3.6 میلیارد نفری که دارن، یه ادعا میخوام بکنم چون عدد نمیدونیم دقیق، ولی شهود کنید خودتون قضاوت کنید، کشورهای مسلمانه که طهارت میکنن. طهارت اسلامی عامل بهداشت تو دنیاست. یا تو کشور مسلمان، یا کشورها مسلمانن یا تو کشور مسلمان زنه. 3.5 میلیارد نفر ندارن، 3.5 میلیارد نفر هم دارن. قضاوت باشون.
3.5 میلیارد نفر که دارن چقدرشون مسلمان؟
میگم عمده کشور مسلمان نشین که دارن، همه دارن. خب کم نیست، ما 2 میلیارد نفر فقط مسلمان داریم یا کشورهایی داریم که اسلامی هستند. مجموعه اینا این برآورد رو نسبتا تایید میکنه، حداقل تو اون 3.5 میلیارد نفره همه مسلمان هست.
سران جام جهانی قطر هم کلی اروپا اومده بودن
دیدید دیگه. بعد ما یکی از اقواممون رفت اتریش، اولین کاری که کردیم بود که خونه‌شو لوله کشی کرد برای همون دستشویی، چون اینا خودشون رو به نقل از این فامیل نزدیک ما خودشون نمیشورن، با دستمال خوش میکنن و دستشویشون هیچی نداشت. میگه اسیر بودیم. یکی یه چیز دیگه تعریف کنم، ما خب تو بیشتر کشور اروپای سرویس بهداشت عمومی نداریم، نیستی شما همین پمپ بنزین پارک و مسجد و این هر جا گذرتون میفته میرید خلاصه اجازتون ازدواج میکنید. یکی از طلبا رفته بود همین سفرهایی که میرن دیدار با پاپ و فلان و اینا هیئت دوستی میفرستن، ایشون هم رفته بود، میگفت که توی ایتالیا دستشویی که آب داشت خب نبود، خیلی کم بود. گفت یه دونه پیدا کردیم توی اطراف جایی که بودیم، 2 یورو بود. به پول الان بگیر هر بار دستشویی 120,000 تومان. خب میگفت ما چیزی در سفرمون نخوردیم تو ایتالیا که نریم دستشویی. یعنی حالا پول غذا خودش به کنار، فکر کنم مثلا روزی باید 500,000 تومان هم میدادی که دستشویی کنی که خودتو بشوری. میگفت از ایتالیا رفتیم یه کشور دیگه، اونا تو هتلشون یه دستشویی آب و اینا داشت اون هتله، گفت اونجا رفتیم خلاصه خود خوش گذروند.
همین دستشویی ایتالیایی
تصویری از کس اینو تازه این داغ داغ یه ذره جلوتر من میگم. خب ولی میخوام بگم که تقریبا من محرومین رو الان میخوام بگم، واقعا فقرا، ولی خودمون نندازیم مثلا فقیر تو ایران مثال داریم، تقریبا یا دولت یا مردم، دولت یعنی کمیته امداد بهزیستی نه ستاد گروه جوادی فلان، یا مردم خیرین براشون خونه تامین کردن، آموزش و پرورششون هم کاملا رایگانه، یه چیزی هم به بچه ها میدن، یعنی کفش میدین، لباس شما میدید دیگه، یعنی معلومه دیگه، کفش، لباس، پول، خلاصه بهشون میرسن، سبد کالا هم اینا میدن. بهداشت و درمان هم تقریبا برای محرومین ما کاملا رایگانه، خب مسکن بهداشت هم. غذا هم ما تقریبا خانواده محروم فقط حدود 2-3 تومن یارانه مستقیم میگیرن، جدا از اون کلی بسته های معیشتی بهشون میرسه. یعنی فرض این که خانواده کار نکنه، اون خانواده توی ایران محرومه که کار نمیکنه، باز اونی کار نمیکنه که اون کمیته امداد که به ما کار میده، اصلا مجری ایجاد اشتغال کشور الان یکی از مجری اصلی کمیته امداد، واقعا یه پیرمرد معلوله به هر دلیلی قادر به انجام کار نیست، فقیره توی ایران، قادر به انجام کار، یا زن سرپرست خانواره، یعنی به خاطر مشکلات اجتماعی شوهرش فوت کرده، نه اصلا مشکل نداشتن، شوهرش فوت کرده، برادر خواهرم که نداره، خب فقیر شده، ما فقیرش نکردیم. خب اینا هستن که کار ندارن. اینا تو این ما کمیته امداد یه بار ما رو دعوت کرد جلسه آسیب شناسی، میگفت یکی از این مددجوها زنگ زده گفته برای من دیگه تو زمان مواسات و اینا برای من مرغ گوش نیارین. آره میگه خونه ما پر، ما خونه ما اوله، برای ما من خودم میدم به همسایه ها اینا. یعنی انصافا توی اصلا ماجراش با ماجرای فقر تو ایران با ماجرای اروپا خیلی متفاوت، حتی تو آفریقا هم با اروپا متفاوت.
ثابت نداره
بین بله بله کاملا متفاوته.
نکتهش اینجاست که توی کشور الان کشور ما حداقل خود مردم یا همون مؤسساتی که مردم محورن یا خود دولت
بله نظامات اجتماعی
ولی توی اروپا هیچ قدمی برایش که برداشت
اتفاقا خیلی هم برمی‌دارن ولی نظامات بازاری و لیبرالی باعث شده که اصلا آره حالا من یه لحظه سریع برم جلو حالا فعلا تو به اون وضعیت نرسید. من در فقر میگم فقر مردم دنیا میگن فقیر باشیم تو ایران باشه. حتی مرغ و گوش میخوریم هیئت میریم غذا بهمون میدن
شیرینی شربت هم بخور
آره
شیرینی
شربت اوور خلاصه همه چی یعنی فقط یکی تو قم باشه یکی نه وایسا یکی تو قم باشه فقط برای همایش شرکت کنه سر سال میتونه یه انبار مواد غذایی هم بزنه یعنی نهار رو که میخوره شام صبحونه هم که مثلا فکر کن صبح اومده میخواد مثلا تو این برنامه شرکت مثلا کارش میشه برنامه علم بیاموزه تو ایران
داری تو
قم
یه هیئت در طول سال
میده بله
یه هیئت هم یکی دیگه هست در طول سال بدون هیچ فارغ از هیچ مسئله شام
بله بعضی هر روز صبح مراسم دارن ما کجا ضربه میخوریم حالا که گفتی کجا ضربه هر جا که از اسلام کوتا اومدی فاصله گرفتی هر جا مدرن ما تو تهران داریم ضربه میخوریم
مردم محورن
شما باید مذهبی
کاملا متفاوت اصلا ریشش تو مذهب جلوتر میگم آدم ببین بانک جهانی یه گزارش 2023 همین امسال جدید منتشر کرده اینو دیشب براتون آماده کردم تحت عنوان آزادی اقتصادی زنان وضعیت تحت عنوان زنان کسب و کار و قانون ایران شده چهارم از آخر پایین تر از فقط سودان و یمن و نوار غزه هستن درست شد؟ توی این گزارش حتی افغانستان و کویت و عمان و سوریه و گینه بیساو هم از ایران بالاتره. حالا گوش کن. 8 تا شاخص داشت. بانک جهانی. میگه ایران، نوار غزه، یمن و سودان بدترین کشورها برای آزادی اقتصادی زنان. شاخصاش چی بوده؟ مثلا گفته آیا توی این کشور مثلا زنان به اندازه مردان ارث میبرن؟ مثلا خب کشور مسلمان هم هست خیر دیگه خب تو صفر آیا قانونی داری که زن به جای مرد سر اگه شوهر داشته زن به جای مرد سرپرست خانوار باشه نه مرد داره صفر آیا زن به اندازه شوهر حق ازدواج داره صفر دیگه چی؟ آه قانون رسیدگی به آزار جنسی تو محل کار داره؟ نداره صفر آیا حق کار کرد؟ آیا زیاد تو معادن و اینا کارهای سخت زنا کار میکنن؟ میگه نه میگه صفر ما زنا میبریم تو معدن بیلم میزن خب حالا یه سوال جالب شده برخورداره یا حق افتتاح حساب بانکی خب یعنی تو خیلی از کشور هستن حق افتتاح حساب بانکی زنا ندارن بعد به ایران امتیاز آخر داد یعنی چی این آمار؟ برخلاف اصلا تو این تو چیز اقتصادی دیدین شما اولا نه چیز اقتصادی دیدین
نه
کاملا 10 تا چیز ضد دینی شده بود شاخص آزادی اقتصادی زنان
فمینیست
حالا خیلی مفصل تر من چند تاش جدا کردم میگم تو من از این اینجوری میگم ایران مسلمان ترین کشور دنیا بهترین امن جای کشور در دنیا برای زنانه چرا همه قوانین خدا داره توش پیاده میشه خب خاک تو سر عربستان که از ما وضعش بدتر بعد آمریکا صدر جهان آمریکا شده 91 ایران شده نمرش 31 از 100 آمریکا 91 آمریکایی که خود CDC میگه 18 میلیون زن تجاوز بهشون شده از هر 4 زن یه نفر تجاوز تجربه کردن 3 میلیون زن آمریکا از تجاوز زوری حامله شدن
ابنه عوضش کارمنده
خب آفرین بعد این کشور میشه کشور آزاد تو اقتصاد برای زنها ایران شد با کنار نوار غزه آخرین کشور بعد اینو مفصل این پخش شده تو شبکه مجازی ها گزارش هم رسمیه بعد اینا یه تهمتی به بچه مذهبی ها میزنن میگن که شما شبه علمی این بحث علمی نمی کنی ایدئولوژیک ارزشی حرف میزنی به والله اگه تو این چیز اقتصادی اصلا یه تیکه اقتصادی داره هشت بندی که هست که هر کنون زیر شاخه یکیش تو اون اقتصادی ایران از همش بالاتر یعنی میگه که این حقوقو داره این کارو میکنه، انقدر حقوق میگه، اونها فلان میگه، میگه همه اینا رو که خزانه تو ایران، این یک هشتمش ایران خوبه، اونم اونجاییش که اتفاقا به قول اینا مثلا علمی ارزشه، بقیه‌اش قانون خداه. خدا نمیدونم قوانین همجنسگرایی وجود داره، قوانین فلان وجود داره. خب پشت واژه علم ایمان رو اینا هدف قرار میدن. یه چیز دیگه من عذرخواهی میکنم، این آمار رو میخوام بخونم، ببخشید حضوری مجازی خانم آقا، ببخشید. ما حتی میگیم که با وجود آزادی های افسار گسیخته جنسی، اما پایین ترین سطح دسترسی جنسی هم تو اروپا. این خیلی حرف تیزیه، خدا وکیلی مطمئنم اولین بار داره تو جمهوری اسلامی زده میشه. خب این اینو دیشب براتون برای شما تولید کردم. فکر میکنی اصلا سوال اینه، فکر میکنی تامین نیاز جنسی در کدام کشور راحت تر انجام میشه؟
اروپا.
بالاخره پورن هم بالاخره میره یه کاری میکنه دیگه. بخونید وایس. UNFPA مرکز سلامت جنسی و باروری سازمان ملل. سازمان
اقتصادی.
بله. دلیلش رو میگم. همه بحثان اقتصادی. 2015 تا 2019 میگه 121 میلیون حاملگی ناخواسته توی دنیا رخ داده که نیمیش ناشی از تجاوز بوده. 60 میلیون بارداری سالانه ناشی از تجاوز زوری. ببین روابط نامشروع توافقی نه، زوری. یعنی توی 15 سال 1 میلیارد نفر تو دنیا ناشی از تجاوز زوری باردار شدن. توی فکر کن دولت احمدی نژاد و روحانی 1 میلیارد زن تو دنیا باردار شدن از تجاوز. اینا که غیر تجاوز غیر باردار نشدن از تجاوز بماند. وایسا سهم ایران چقدره به نظر تو از 1 میلیارد نفر؟ اصلا نیست. اگرم هست توافقیه، نامشروعه، ولی توافقیه، تجاوز نیست.
ایران برسمیت
نمیشه، نامه میزنه، سایت میزنه، خب اصلا بیفته که داره ترتیب کل جمهوری اسلامی داده میشه. خب تو همین جنگ اوکراین 20% زنان و دختران، اصلا میگن که جنگ اوکراین باعث شد میزان تجاوز و پناهنده ها رفت بالا. دخترای اوکراینی خلاصه معروفن به زیبایی و اینها، اصلا به خاک یا مردن یا بهشون تجاوز کردن. این یه جوکه هست میگه تو رو کشتن یا به تجاوز کردن، این همونه دقیقه. یارو باید بره بمیره از این بدبختی. من بازم معذرت خواهی میکنم. 2023 همه امسال فرانسه نظرسنجی کردن جوانان 15 تا 24 ساله، آمارای استاتیستا جز مراجع رسمی حساب میاد، 43% جوانای فرانسه اعلام کردن هیچ شریک جنسی تا 24 سالگی ندارن. 43% جوان فرانسه دیگه مهد آزادی دیگه، میخوایم تهش رو بگیم میشه فرانسه. 43% هیچ شریک جنسی ندارن، حتی اینا همجنسگرایی هم دارن شریک جنسی همجنس هم ندارن. خب 43 نیمی از مردم ما واقعا تو ایران دیگه تا 24 سالگی خلاصه یا متشرع طرف، یعنی ازدواج نکرده و متشرع، آره یعنی تقوا بشه، این ماجرای شریک جنسی دارن یا یا مشروع یا نامشروع دارن، یا اینکه طرف شرایطی داره نمیخواد ازدواج کنه ناشی از نداشتن و نداری و فلان و اینا نیست. یعنی حالا 80% مردان فرانسوی 18 تا 34 سال، 64% زنان فرانسوی تو همین سن گفتن که ما خود ارضایی میکنیم. ببخشید 2009 آمریکا مجله پزشکی جنسی آمریکا اعلام که 84% 25 تا 29 ساله اظهار کردن خود ارضایی میکنن. پایین ترین آمار خود ارضایی تو آمریکا برای پیرمردای 70 سال به بالا بوده که اونا 46% باز گفتن ما میکنیم. ببین وایسا یه لحظه نخندین، یه لحظه نخندین، ماجرا اینه. ببین وقتی زن تبدیل میشه به کالا، فقط کسی دسترسی داره که پول داره. تو کشوری که قشنگ کاملا آمار هم پوشه، ببین صنعت پورنو رو انداخته. چرا؟ چون این آدم تامین نمی‌شده. الان بیشتر تحریک هم میشه. یه جایی باید خودش خالی کنه، یا خود ارضایی باید بکنه یا باید تجاوز کنه. چون شریک جنسی توافقی خرج برمی‌داره و این نمیتونه بده. ما واقعا توی ایران هم چیزی نداریم، تو تهران هم بی اجازه میشه هم که می‌بینی واسه دستش دست یکی هست. به زور نمی‌کشونش. یکی هم خواستن تو سبزا به زور بکشن، یارو رفت یقهشو گرفت. یه دونه داشتیم یقهشو گرفت، شهید شد. خب این کاملا بحث اقتصادیه. ما حتی در مورد آزادی جنسی هم به ما دروغ میگن. زن تبدیل شده به کالا، در این حال وضعیت اقتصادی مردم و تعاملات اجتماعی صفر شده. وضع اقتصادی مردم که هیچی نیست، دین هم که ندارن، به چی متوسل بشن؟ یا باید فیلم ببینن یا خود ارضایی کنن یا تجاوز کنن.
دستشویی دو یوره دیگه.
فیلم دیدن تو ایران رایگان، اونجا هم پولی غیر از ایران شما
میگم ایرانی یکم صفر، نیازی ندارن.
استاد میگم غیر از ایران وقتی دستشویی دو یوره دیگه این کاری
همینه. من جلوتر در مورد صنعت جنسی تو آمریکا هم صحبت میکنم. من میان یه خواهد سرعت همون ببرم بالا، پاسش پاسخ نکنیم. ببین یه ماجرای توی دلار اخیر رخ داد. ما بعضی وقتا دلار نوسانات قیمتش عامل اقتصادی داره، بعضی وقتا عامل اقتصادی نداره. خب یه وقتای تحریم میشی، نمیم نفت کمتر میفروشی، یه چیزی میشه دلار میره بالا، منطقیه. یه وقتای نه، همه چی خوبه، دلار میره بالا، هیچ اتفاق اقتصادی نیفتاده. من تحلیلم روی جهش ارزی 1401 هم اینه، چون تمام اقتصاد ما اتفاقاتش مثبت بوده. توزیع ارز ما تا 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم که درازش وارداتی انجام نداده، یعنی ارز تو کشور بوده. با این حال دلار چند برابر شده. ما عین این اتفاق سال 99 هم افتاد، زمان انتخابات آمریکا، ترامپ بایدن، که مردم تو اوج بورس بودن و اینا بورس بازی میکردن. دو تا انگاره شکل گرفته بود، ترامپ رای بیاره چی میشه بایدن. میگفتن ترامپ رای بیاره کلن میزن زیر برجام، تحریم شدیدتر میشه، نفت کمتر میفروشیم، دلار میره بالا، تورم میره بالا، پس بورس میره بالا، پس بخریم. بایدن رای بیاره تحریم ها کم میشه، دلار زیاد میشه، فروش نفتون زیاد میشه، تورم میاد پایین، بورس میاد پایین، پس بفروشیم. خب هیچ اتفاقی تو سال نیفتاده بود. این نوسان این بازه بورس هم همینه. واقعا میره بالا میره پایین. ما دفتر بورس داشتیم، خودم یادم قشنگ هی می‌خریدیم هی می‌فروختیم، خبر هرچی میومد. اینجا تایمیه که بایدن رای میاره و بورس کلا دیگه می‌ریزه. باز توی سه ماه اول پاییز چیز می‌کرد، نوسان داشت. اینم نمودار قیمت دلاره که از فکر کنم 23 تومن رسید به 31.800 شب 13 آبان اون قله. خب دلار دیگه هیچ دلیل، هیچ اتفاقی تو سال ما نیفتاده بود دیگه، توی یکی دو ماه از 23 تومن رسید به 31.800، 50% گرون شد. اون شب بایدن رای آورد، دلار ریخت، جوری هم ریخت که فروردین رسید به 20,000 تومن دوباره. این از قبلش گرونی هم ارزون تر شد، بدون اینکه هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران بیفته، فقط با انتخابات تو آمریکا. ذهنی
چون
اینا تاثیر داره، ذهنی اثرات شناختی. مثلا میبینید دیگه، رویای ایرانی آبان 92، شکست ترامپ، تری تلفنی، کاهش قیمت دلار، با احیای برج. درست شد؟ آره. نمیدونم چیکار کرد، حالا تیتر این بنده خدا بود. من تحلیلم از ماجره ارزی امسال هم اینه که اقتصادی نبوده، دلیل غیر اقتصادی داشت. همین خواستم یه دور بحث کنم.
402 یا 401؟
یک دیگه. بانکدار دلیل مؤثر ارزی نداشته. ممکنه مثلا بگی زینف آن گرون کرده،
سیاسی گرون کردنش.
ببین ما دلار خرید مالک داره دیگه، یعنی یکی صادر میکنه بعد بیاره داخل بره. یه وقت از دلارشو نمیاره داخل، مثلا گرون میفروشه، زد و تبانی میکنه، اصلا اثر شناختی داره، مردمو تحریک میکنه، تشویق میکنه به خرید، قیمتا بره بالا به هر دلیلی، نمیش شلوغی میشه، ناامنی میشه، فرار سرمایه تو به هر دلیل، دلیل اقتصاد محض نداشته. شاید منظور اون دیگه بکنم رسون داشته. بعدی نکته بعدی بانکداری اسلامیه. آقا ما بانک تو خود قرآن رد شده کاملا، ما چیزی به نام بانک اسلامی نداریم. بانک چیه؟ بانک 5 تا چیزه: رباه، تداوله، تکاسره، کنزه و اکل مال به باطله. بانک خصوصی پنجمی هم داره، بانک دولتی پنجمی نداره. این 5 تا، این 5 تا صراحتا تو قرآن حرام. اولیش هم که جنگ با خدا، یه چیز جنگ با خدا اعلام شده، ربا دیگه، احادیث ربایتش هم که میدونی، یه ساختار پولی که تداول و تکاسر و کنز و اکل مال و باطل و ربا نداشته باشه. 7000 سال انسان ها چی زندگی میکردن؟ جای بزن همون اونجوری که زندگی میکردن. نه یه وایسه متوجه اصلا شدین، یه ساختاری ایجاد شد برای تقویت همین نظامات سرمایه‌داری به نام بانک. چرا بانک اصلا به وجود اومد؟ چون که سرمایه‌داران تصمیم به یک غارت انبوهی کردن، سیرش این شکلی، یک غارت انبوهی شد دنیا، کلی جنس دستشون رو گفتن خب باید دوباره غارتشون، یعنی با فروش اینا غارتشون، باید تولید انبوه انجام بده تا یک مصرف انبوهی اتفاق بیفته که چرخ ما بچرخه. برای تولید انبوه پول زیاد میخواستن، پول که نداریم، خب آی مردم همه تون بیان هزارتون هزارتون پولاتون بدیم به من وام میدم به ایشون. شما همه 50,000 تا 100,000 تا 5,000,000 10,000,000 تو بانک داری، ولی من 20,000,000 وام میگیرم. شما اصلا تو تصورتونه اون که وثیقه داره وام میگیره. درست شد؟ حالا تو نظام اقتصادی تو جوری طراحی کن که تولید انبوه نخوای، یعنی همه بنده به از 40 سال همه ابزار تولید داشته باشن، تولید انبوه نمیخوای، بانک نمیخوای، اصلا بانک نمیخوای. شما همین با پول تو جیبی خیلی کارا میشه راه انداخت دیگه. میشه من میتونم یه لپتاپ بخرم مثلا کار گرافیک کنم دیگه، این بانک که نمیخواد، من با همین اندوخته خودم کار میکنم. حالا اونجایی که پول توش نگه میداری اون دیگه اسمش بانک نیست، بانک اینه که این 5 تا رو داره. گرفتید؟ تو یه سازوکار طراحی کن که این 5 تا اتفاق نیفته. خدا اون اتفاق میافتاد، یعنی دقیقاً تو صدر اسلام این چیزا بوده که خدا حرام کرده دیگه. مثلا فکر نکن بیل گیتس الان با قارون، همون بیل گیتس بوده. خب من المن اندیه چه، من آیاتش رو میگم، میگه من با دانش خودم این همه ثروت، اصلا قارون هم با بیل گیتس قابل مقایسه نیست ثروتش. خب بوده
جا راجع به این گذرواجاش هم یه توضیح کوتاه
دیگه بگذاریم. حالا آقا میگه چی؟ هر جا انقلابی حرکت کردیم پیش رفتیم، هر جا راهو عوض کردیم ملت ایران و اسلام سیلی خود و خواهد. و واقعا هم دیدیم هر جا که انصافا کمی به آموزهای دینی و اسلامی عمل شده، انقلابی رفتار کردیم، مردم راضی بودن، خوشحال بودن. باز سیاسی نمیگم، از همون لحاظ اقتصادی، دولت اولای احمدی نژاد مسکنی که ساخت، اتفاقاتی که افتاد، محرومیت زدایی کرد، جاده‌ای که ساخت، راهایی که ساخت، ورزشگاهی که ساخت، برای همه مردم ساخت، مردم حالشون خوب بود. خب بعد اومد تو دولت بعدش این کارا نکرد دیگه، مردم ناراحت، اصلا دیگه سیلی رو خودش خورد، نظام هم خورد، اسلام هم خورد. همین وقت سلامست آیه جبرائیلی جمله قشنگی داره، میگه آیه آی رئیسی یکی دوتا کاری که لیبرال ها بهش گفته انجام نداره، قهرمان ملی تاریخ ایران، خیلی زحمت، خیلی کار کرد، ولی خب مرغ گرون شد. خب مرغ هم گرون نمی کردی، هم واقعا میگه چهار قلم بود اون وزیر کشور، ولی چهار قلم بیس مواد اولیه همه تولید همه کالاها بود دیگه. آره تحلیلش بماند برای به مافیا که از دولت بزرگتر نیست،
واقعا هست
نیست دیگه.
وقتی که وزیر
به با تیر بزنش، با تیر بزنش چرا نشدنی؟ 85 میلیون نفر گروگان گرفته طرف، تو یه نفر گروگان میگیره با تیر میزنه، 85 میلیون نفر گروگان میگیره با تیر نمیزنه. تهش اینه دیگه، زورت نمیرسه. نظام اسلامی ها داره اعلام جنگ دیگه. بگذاریم الان بذار من بحث هم بگم بعدش با هم بحث. آقا ما خیلی جا یه کتاب نوشتن، حتی آماراش دیگه باید به روز بشه، کتاب پیشرفته این دکتر مقصودی دکتر سعیدی، حالا امروز هم میان شد. من همه نه این کتاب پیشرفته ایمه سودو چه بستم حاجر راجی فرم میکنه موضوعاتش. آقای دکتر مقصودی ببین بحث اول اینه که تو این کتاب ما چه اقتصاد تحویل گرفتیم. من قبل اینکه عدد رقم بگم میگم ما اقتصادی تحویل، اینو یه لحظه من دقت کنی، ما اقتصادی پیشرفته ایم، ما اقتصادی تحویل گرفتیم با 30 میلیون نفر جمعیت که 44 ساله داریم براش سپاه و ارتش و بسیج و گروه جهادی و طلبه ها و ستاد فرمان امام و کمیته امداد و بنیاد مستضعفان و 24 ساعت دارن میسازن، هنوز سازندگیش تمام نشده، تازه 85 میلیون نفر شده. اینو که شهادت میدن همه دارن واقعا توی این حوزه که چیز کم نذاشتیم، ولی هنوز دارن. شما داری گروه جهادی میفرستی هنوز تمام نشده، ببین چقدر بدبخت بوده. ببین 24 سال خواب آدم ها که نمیخوام، ما در تمام طول سال که گروهایی که چیزن مثلا بنیاد و فلان و اینا که همه طول سال ماموریت دارن، بقیه هم که گروه جهادی هم در تمام مدتی که امکان حضور گروه جهادی باشه هست. میخوام یه تمام ظرفیت، حالا خیلی یه واژه‌اش چیز نکن، دو شب هم خیلی زمان خوبی از ساخت و ساز نیست. صبح تا شب 6 میلیون هم بشکه نفت میفروخته، الان ما 1 میلیون بشکه میفروشیم با 30 میلیون نفر جمع. بزرگترین دزدی تاریخ بشریت از اقتصاد ایران اتفاق افتاده که فقط شخصشا، نه وزرا و وکلا و افراد و سببی و نسبی، فقط شخصشا 35 میلیارد دلار فکر میکنم از ایران پول خارج میکنه. معادل چی بوده؟ دو برابر بودجه یک سال همون موقع دولت بوده، معادل کل ذخایر طلا بوده.
البته
سوال
یه مسئله
بفهم،
اون موقع اون نفتی که میفروختیم دیروز استاد رضایی گفتن
40% مال آمریکا یه رو بله.
ما که چیزی
نمی دیدیم، اون پولی که می اومده، البته این 40% مال زمان رضا و ایناست، بعد از قاجار اینجوری بوده، بعد هر دوره تعدیل میشه
زمان رضا،
بعد خیلی از پول نه ببین از قاجار اینا، حالا بس تخصصش هم قاجار رضایی آیده تو سعید اینا مسلط، من خیلی اعداد ارقامش رو حفظ نیستم. قراردادی با قاجار بود خیلی افتضاح بود، یعنی تقریبا هیچ به ما میرسید، چون همون بوم پی فی فومیده اونا بود دیگه مجراش. بعد چند بار قرارداد اصلاح میشه، یعنی هی اعتراضات زیاد میشه، همین علما خیلی موثر بودن رو قرارداد نفتی. باز میگیم اسلام و اینا، واقعا هم تو ماجرای تنباکو، استعمار، نفت، اینا علمای بزرگ بودن که کشور نجات دادن، وگرنه دانشگاهی‌ها داشتن به همون هم به باد میدادن.
همون نفت یه ذره آره. علما فاصله
گرفتن شکل. بعد مرد ملی شدن نفت، اینا هی سیرا باعث میشد که
ملی شدن نفت تو زمان محمد رضا بود درسته؟
یه آدم من خیلی تاریخم خوب نیست، میخوام بگم توی با سیر زمانی از قاجار تا محمد رضا درآمد نفتیمون بیشتر شد و سهممون هم بیشتر.
نه منظورم که در زمان محمد رضا بود که درآمد نفتیمون زیاد بود،
بله،
ولی همون موقع هم درآمد نفتی مال ما نبود، مال اونا بود.
40% این بود، 40%
اون بود. یه دست خالص میداد انقلاب 22 بهمن 52 بهمن 57.
حالا عددشو خودش بگه، من تقلید اگه گفتم هم. ما ابر تحریم های تاریخ بشریت روی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که فهم خواهیم عمل کردون در باید تحریم ها چطور بوده دیگه، چیزی نمونده تحریم نکرده باشن دیگه. نمیخوای این هیچ نکته نداره.
عدد تحریم های روسی انگار از ایران بالاتر، یعنی
خب ابر تحریم های تاریخ بشریت شکل گرفته. فهم خواهیم عمل کردون چجوری بوده، فقط روسیه و اوکراین یه گوشه جهان با هم دیگه جنگیدن، هیچ کاری به کار کسی نداشتن، هیچ کشور هم تحریم نشده، وضعیت اروپا و شرق آسیا و آمریکا اینا به این حال و روز افتاده، تحریم هم نشدن ها. ولی واقعا کسی تو ایران هیچ کدوم ما از جنگ روسیه اوکراین نفع هم بردیم دیگه، یعنی مثلا نفع رفت بالا، سلاح فروختیم، کلی برد استراتژیک کردیم، گستره هژمونیک سیاسی اون رفت بالا، مردم ها فشاری از جنگ روسیه اوکراین ندیدن که شاید مزیت هم داشته باشه. برعکس تمام دنیا که تازه تحریم هم نه. بهانه ای بود رد شد دیگه. حالا مثلا ما با اوکراین تعامل چیز نداشتیم، مثلا اون واردات گندم ما رفتی به اون جنگ نداشت. این هم نکته داره که حالا این نکته هست، اما باید بعدن سهم تأثیر قیمتش حساب کنیم. ببین نفع ما از وارد از صادرات نفت چقدره، ضرری که حالا اون بر قیمت گندم میذاره چقدره. مثلا میشه که تو 100 میلیارد در میاری، 10 تومن هم 10 میلیارد هم باید خرج کنی، ولی باز 90 تومن برات سود داره. درست شد؟
واردات ما از کالای غیر نفتی
خسارتایی که جنگ تحمیلی به ما زد 440 تا 1000 میلیارد دلار، یه رقم نجومی چند ده و چند صد برابر درآمدهای نفتیمون ما فقط از جنگ خسارت دیدیم، و نفوذهای اقتصادی که رخ داد و حالا کسانی که دل در گروه انقلاب نشد. این ماجرای نقدینگی حالا بحث اخیرش تو رسانه دنبال کرده باشین، ما یکی از کم نقدینگی ترین کشورهای دنیایی، ما اصلا مشکلمون کم بوده نه، چون دست مردم که نیست، دست تولید کننده ها که نیست، شرکی میگه پولم برام وام بده فلان کنه اینا. یه نکته ای داره، من تو ماجرا نقدینگی اینجوری میگم،
سر خرید خودرو یک پارچه من 100 میلیون صرف
کردم. باشه ببین پول خورد مردمم، یه پس اندازی داری 100 تومن باشه، سهام ایران خودرو از بی ارزش، اون 81000 میلیارد برای جمعیت ما پولی نیست، یعنی میخوام یه اقتصاد دارن شما هم همه ما هم 5 میلیون تو حساب، 5 میلیون مش ما چیکار با 100 میلیون ما چیکار کنیم؟ میگم نقدینگی نیست، یعنی 2 میلیارد دست هر کی نیست بتونه خونه بخره. میشه میگم یعنی نقدینگی مورد نیاز هر خانواده هم الان برای اینکه بند یک فقط قان از 43 قانون اساسی تامین بشه، خوراک پوشای بداشت درمان و ازدواج هر کی تامین بشه، الان تامین بشه در جا یه چیز ایدال دارم، همین الان نقدام 5 میلیارد برای نفر بدم ماشین بخره، خونه بخره، وسایل زندگی بخره، این چی میگم اون رفاه رو مثلا بتونه کسب کنه. نقدینگی مورد نیاز تکالیف قانون اساسی خیلی بیش از این حرف است. ما یکی از بالاترین کشور روش صنعتی بودیم، آمار کشاورزیمون خیلی جالبه که ما 129مین کشور برای زمین داشتن، برای که زمین مرغوب برای کشاورزی داشتنی، مثلا ایران به درد کشاورزی نمیخوره، همش کویری و کوهستانیه، با این حال 11مین کشاورزی دنیا رو داریم با تمام این مصیبتایی که سر کشاورزیمون افتاده. نه تولید آمار الان دو سال پیشه، به روزش دو تا پالا یا پایین همین حالا بشه. ما بیبدهی ترین کشور دنیاییم برعکس همه کشور بده.
از این بدهی بانکو چندانیم؟
چی؟
بدهی بانکو بایی مرکز
نه بدهی خارجی کشور به کشور بله. ما این باز آمار 97 آمار آخرین آمار IMF، ما 11مین تا 14مین دوتا هر دور گزارش کرده اقتصاد دنیایی. من حالا جلوتر یه ذره جلوتر میام، حالا خوب بودن یا بد بودن تو این آماره، مثلا آیا 11ایم 1ایم 100 باشیم خوبه، 1 باشیم خوبه رو
بس. برای IMF
نه، هر کدوم بانک جهانی IMF رفرنس های معتبر بین المللی، رفرنس داخلی نیست. ما تقریبا 92% اقتصادمون در زمان پهلوی نفت بود، این رقم الان رسیده به 13% سهم نفت از اقتصادمون، 92% نفت. حالا اعداد باز میگم این کتاب پیشرفتیم، چون مال دو سال پیش همین نقل کردم که با کتاب آشنا بشه. ما توی شکاف طبقاتی من همینجوری یه ترازو بذارم، تقریبا 13% شکاف ضریب جینی تو دنیا تو 40 سال اخیر بالا رفته، میگم من 15% که راحت جمع بزنم، 15% تقریبا تو ایران شکاف طبقاتی کمتر شده. اینو برعکس کنم میخوام بگم که 30% فقرای ما کف جامعه ما نسبت به فقرای کف جامعه دنیا اومدن بالاتر، دارم فقر رو بحث میکنم و شکاف طبقاتی ایران. بله بله با این سیاست تعدیلی چون ما فقر زداترین و محرومیت زداترین اصلا ما تو شاخص توسعه انسانی تو دنیا همش جزء کشور برتر بودیم و واقعا ما تو محرومیت زدای فقر زدای یه سری اعتراض میکنن یعنی چی که تو مثلا ته اون روستا تو لب مرزم مثلا گاز کشیدی برق بردی جاده بردی بعضی واقعا اعتراض میکنن به این چیزا با وقاحت من فقط تو تهران باحال کنم تعارف که نداره یارو یه من تو تهران باحال کنم برای چی میاره اونو گاز میکشی من تازه فشار گازم افت پیدا میکنم مثلا میخوام تو تربت جام گرم شم مرد
بگیریم بزنش
این یه شمه بود اونجایی که انقلابی و اسلامی و محتمی ورزش ها کار کرد
صدقه
رو بکنم چرا صدقه میدیم
ما میام با فرنگ شکر میام
چکاف تعویضی جا میکنم
شما صدقه
میدیم دوباره برمیم حرف مزخرف زدم صدقه هم باید این بحثی که شما تو اقتصاد اسلامی پرسیدید من خیلی خلاصه صریفا میخونم رد میشن خیلی وقت کمه ما همین الان تو جریان شناسی اقتصادی که راهکارها بیان میشه دوگانه کاملا دوگانه داریم یعنی هم این ور راهکار داره هم اون ور هر کدوم مردم انتخاب کرده ولی به مردم بگیم کی راهکار چی مال کیه آره همه چی رو به همه چی ربط ندیم اقتصاد متعارف میگه نرخ بهره ربا موتور محرک اقتصاده اقتصاد اسم خدا میگه آر مساوی صفر ربا نگیر یعنی آر مساوی صفر ربا بگیر آر مساوی 22% خب به اون 22% میگه علمی به صفر میگه غیر علمی میگه تو راهکار نداری میگه بابا آر مساوی صفر خودش راهکاره راهکار خداه این راهکار فریدمنه حالا تو هرکدوم دوست داری تقلید کن من بحثی ندارم تو تعمیم مالی حالا همون بحث حقوق
دارم آر مساوی صفر چه نفعی
به بعد بس چه
نفعی برای اونی که
نرخ بهره رو ارزش کنه
پول رو میده داره
چی
نفعش برای اون طرفی که پول
آر مساوی صفر یه نمونهش اینه که خدا باز عدد میده میگه مثل اونیه که گندم میکاری هفت خوشه میده اون تحت آره 700 برابر میگه میکنه دو جا دیگه هم میگه اضافه کسی رو میکنه چند برابر میکنه آره ما یه اعتقادی میشتر من میشینه حالا اومده آیده تو رمزانی حالا اشکال نر بس جذاب یه عدد خاصی هست این هم بشن بذاریم وقت خیلی کنه یه تذکر وقتی دادن ما یه چیزی من یه آیه از آفن کسی رو اشتباه حفظ کرده بودم این آیهی که میگه حسنات کنید ده فلا و اشرام سال امیدم و اینا قاطی کرده بودم آیه رو اشتباه میخوندم بودم یغرزو لا غرزن حسنه فلی اقود فلا و اشرام سال نمیم چرا اینا اشتباه یاد گرفته بودم اما تو همین اتفاق اینجا من 5 سال پیش هم موقع اینجا بودیم با بچه ها گفتم آقا ما بیام اینو رعایت کنیم هر وقت پول خواستیم پول قرض بدیم این آزمایش چیز خدا اما هر وقت پول میخواستیم 100 تومن 200 تومن شماره نیازمندا از کارتشون داشتیم کارت به کارت میکردیم شاید باورتون نشه شاید هم باورتون بشه که نقد 1,000,000 میومد تا ظرف 24 ساعت تو حسابم بابات زنگ میزنه رفیقت زنگ میزنه کارت هدیه بهت میدم میگم بیا اینجا اجرا کن بر دلیلی حالا فکر نکن خدا کارت به کار میکنه حالا همین حاجی رضی گذاشت تو کاسمون گفت آقا من اسم این آیه رو اشتباه دارم میکنم یه بار بهش گفتم گفت بخون اینا گفت نه درستش اینه اما موقع دیگه چیز شد دیگه این ما 10 برابر میومد خلاصه کنسل شد این سیز خط اعتباری داشتیم ولی خدا میگه میگه آر مساوی صفر ضرب در 700 پولتو میکنه حالا نمیگه پول دیگه میگه در دنیا آخرت خلاصه بهت میده ما توی البته ارزش پول رو گفتین بس آزادسازی قیمت ارز و شوکای ارزی هم بس ارزش پول دیگه اقتصاد اسلامی باش مخالفن ما معتقد به حفظ ارزش پولی باز اون هی میاد با ربا ارزش پول رو کم میکنه دوباره هی میگه باید یه چرخه تورمی درست اونا میگن مزیت نسبی ما میگیم خودکفایی اون میگه بذار آمریکا تولید کنه تو نفت داری تو نفت و خام بده اما کالا بگیر چه کاری خود بری همه چه تولید کنی بعد ما یه سوال میپرسیم این سوال همیشه تو ذهنتون باشه یک کالا نام ببرید که آمریکایی و فرانسوی و آلمانی و چینی و ژاپنیش تولید نشده باشه
زعفران
دارم میگم کالا تولید، نمیگم محصول کشاورزی، که اون به آب و خاک، اون مثلا تو شمال هم تولید نمیشه بعد. کالا صنعتی. خب حالا نمیخوام حالا فکر کنیم، من میگم یه کالا، منظورم حالا نیست شاید یه کالا پیدا کنی که حالا مثلا یه کشور انحصار، کالا که دانشش موجود مورد نیاز همه مردم یک کشوره، همه کشور تا تولید میکنن. خب خیلی واضحه دیگه. حالا شاید ایران دانش گوشی رو نداره تولید نمیکنه، ولی اگه دانشش رو داشته باشه، دانش داشته باشه، قطعا اون کشور هم تولید. اونها میگن نرخ دستمزد رو باید بازار تعیین کنه. یعنی چی حداقل دستمزد میذارید کارگر دستمزدشون بره بالا، وقت مثلا حقوقش میره بالا، تورم ایجاد میشه. اقتصاد اسلامی میگه تو حداقل معیشت نیروی کار باید تامین بشه. بس بانک و اینا رو که فرمودید، یه چرخه‌ای داره اقتصاد آزاد. میگه تولید انبوه مقیاس بزرگ انباشت ثروت، رابطه کارآفرین عجیب. کارآفرین بشی پول کنز شده نیازت میشه. ولی خیش فرما باشی بیای توی ماجرای اسلام، یه تولید کوچیک، خرد، کوچیک مقیاس، حرمت کن، رابطه خیش فرما تعاونی. اونجایی هم که پول لازم داری نیازت کنز کنی. تعاونو دیگه. پول نیاز داری 100 نفر. چرا 100 نفر بدم به یه نفر؟ 100 نفر 100 نفر استفاده کنن سودش رو ببر. تو مسائل روز اخیر تو ماجرای حذف ارز ترجیحی تمام اقتصاددانان اسلامی مخالف بودن. مفصل هم دیدار وزیر اقتصاد، دیدار رئیس جمهور، افکار سنجی هم منتشر کردیم از اقتصاددانان اسلامی، از همه نظر هم مخالف بودن. فیلم آقای رجایی هم هست که آقای دکتر رجایی که جلوی خاندوزی گریه میکنه، من بودم تو اون جلسه، من خواهش میکنم دست نگه دارید و اینا. اون فیلم من و تو اینا هم پخش کردن، حتی فیلم بی‌کیفیتی. تو حوزه خودرو اونا میگن آزادسازی واردات و افزایش قیمت خودرو، اقتصاد اسلامی میگه آزادسازی تولید خودرو. اونا آزادسازی بی قید و شرط واردات رو میپذیرن برای ثروتمندا، ولی شور و نشاط تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین خودرو نمیپذیرن. تولید خودرو تو ایران ممنوعه، بخشنامه بذارید زیر 100,000 عدد کسی حق نداره تولید کنه. یا من میتونم تو یه دونه برای خودم ماشین استاندارد تولید کنم، حق نداری. من بانک درست نکردم که کسی ازش 10 میلیون وام بگیره، بانک درست کردم که 100,000 میلیون وام بگیره. که 100,000 خودرو تولید کنه، که 100,000 خودرو بفروشه، که 100,000 میلیون سود کنه. مسخره نکردم، مسخره شما نیستم که.
من آزادسازی تولید خودرو برای نفر، برای همه،
برای متخصصی، هر کس که میتونه تولید خودرو استاندارد تولید کنه. چیکار داری؟ شرط استاندارد بس. اقتصاد متعارف. حالا من تو اسلاید، این سری اسلایدام نبود، میگن که تاوان مداخله دولت در ساخت مسکن، اشتباه بزرگ مسکن ارزان، نمیدونم فلان، مخالف ساخت مسکنن. اقتصاد اسلامی خب میگه باید تامین نیاز مسکن تا دولت اتفاق بیفته و غیره. حالا من دیگه اینجاش رد میشم. یه جنبندی از این اقتصاد اسلامی لیبرال بکنم. مردم دقیقاً اونجای شاکی، همونجا که آقا میگه هر وقت به اسلام انقدر عمل کردیم پیشرفت کردیم، عمل نکردیم سیلی خوردیم. مثلا اونجای سیلی خوردن که اسلام و انقلاب پیاده نشده. وگرنه تو تمام این چیزایی هم که من اینجا لیست کردم، مطمئنم که شما مشکلی با ساخت خودرو توسط آزادسازی تولید خودرو، ساخت مسکن ارزان توسط دولت، نمیدونم فلان، ارز افزایش پول ملی ندارید. ولی از گرونی ها شاکی. درسته؟
واردات خودرو با کیفیت
ارزان، هم چیزی نداریم، وجود نداره. میگم وجود نداره. ارزان یعنی چی؟ ما حداقل خود ارزان قیمت ترین خودرویی که الان در دسترس است 14-15,000 دلار قیمتش. باز یه خودروی داریم تو هند و فیلیپین و اینا که 7-8,000 دلار، ولی اونا از پراید هم ضعیف‌ترن. خب ظاهر شاید مثلا بدنه هیوندای بدنه میزنه. خب آره، ما خودرو هندی فیلیپینی منظور میخوام خودرو با کیفیت ارزان بیاریم، پس شد خودرو کره ای و ژاپنی و اروپایی میخوایم بیاریم. ارزون ترین قیمت خودرو کیا پیکانتو، کیا کره پیکانتو 15,000 دلار، بزنید تو گوشیاتون 15,000 دلار پولش. یه چیز مثل ماتیز میخوام تشبیه کنم، ماتیز. آره. یکی اینکه مسئله ما ماتیز، دو اینکه با کیفیت نیست اصلا این ماشین، ماتیز دیگه. درست شد؟ همین الان دست دومش تو ایران 1.5 میلیارد، 5 سال 6 سال کاری 1.5 میلیارده. حالا هم 15,000 دلار تو کشور مبدا صرف در 50 کن 700 800 میلیون همین ماشین بی خودی است که کویک هم نیست، از کویک بدتره. حالا فکر کن بیا آره بذار تو همون دستگاه تحلیلی که رسانه داره وارونه نمایی میکنه ماجرای واردات خودرو. من حالا متناشو بهم آدیو میذارم پیام بدی مفصل متن تفصیلی با عدد و رقم و اینا براتون میفرستم.
اون شب
درو گفت دیگه، من رفتم آمارشم در بردم، حالا تو کانالم خواهم امروز فردا بذارم. یه خودرو هندی هیوندای گذاشتن $7,000 دیگه، درسته؟ الان چی گفتم؟ خودرو هندی و فیلیپینی اصلا در موردش صحبت نکنید. به چیز نیست
موتوریتشون
خوشگله. نه اصلا خودروهای هندی و فیلیپینی معرفن. چانگان که الان اومده 1 میلیارد پوره کشی دارن میکنن، 1 تومن دیگه. من دیدم با دستگاه تحلیلی من نمیخونه و گرونتر باشه، رفتم در بودم دیدم چانگان های فیلیپینی شاسی بلند هست ولی از دنام ضعیفتر. پشت ماشین چینی ها نشست. من یه بار ما روز عروسیمون یکی اقوام ماشین MVM X33 داد به ما، گل زدیم، گل چسبونیم و باش رفتیم. این واقعا شما اراده میخواست بکنید که سبقت بگیری هیچ وقت به ثمر نمی نشست، اصلا گاز نمی خوردیم ماشین. خب نه جدی میگم ضعیفم. پشت ماشین چینی ها نشسته باشیم. آیه قرآن هم داریم. اما قرآن رو کتاب با حکمت و فصاحت عربی فرستادیم. اگر با این علم و دانش که بر تو آمد باز پیرو میل جاهلانه آنها شدی، دیگه مدار نگهبان از خود نخواهیش. خب همه این چیزهایی که گفتم هم آخرش بیانگر وضعیت واقعی اقتصاد ایران نیستن. این شاخص ها تحلیل دیدیم، شاخص ها بانک جهانی شد دیدیم، فقر شد دیدیم، فلان دیدیم، نشون نمیده. خواهیم یه خورده بیایم ببینیم اقتصاد ایران چه خبره، چرا توی یه سوال دیگه مثلا مخصوصا نما طلبه ها، من تو جمع طلبه میپرسم چرا طلبه ها با 3 میلیون تومان زنده میمانند در ایران، بعد خانه دارن، بعد ماشین دارن، بچه بیشترین بچه ها رو طلبه ها میارن. آره خب این چی میشه؟ این چراییش سواله. چرا تو ایران تو سرمایه منفی 20 درجه آدم ها یخ نمیزنن بمیرن؟ خب چرا تو گرم 50 درجه آتی نمیمیرن؟ تو اروپا دارن میمیرن با اصلا اروپا معتدله، ایران سرما و گرماش نمیمیرن. تو سیبری آدم ها نمیمیرن، تو اروپا تو بخش وسط و قلب لندن میمیرن. اولا شاخص ها ناکار آمدن. ببینید من چند تا چیز بگم. IMF یه گزارش منتشر کرده، بازم اسخای میکنم، میگه که یه لحظه اینو گوش بدید جالب. میگه اگر یک تنفروش آمریکایی به یک توریست خارجی در خاک آمریکا سرویس جنسی ارائه بده، در آمار صادرات آمریکا ثبت میشه. و اگر یک تنفروش خارجی توریست در خاک آمریکا به یک آمریکایی سرویس جنسی بده، در آمار واردات آمریکا ثبت میشه. بعد اینا رسپیگری رو به این شکل تو آمار صادر بازه. بعد برید تایلند رو حساب کنید. فقط تو آمریکا 270 میلیارد دلار هزینه مشروبات الکلیه. یعنی چی؟ یعنی 7 برابر فروش نفت جمهوری اسلامی ایران
سالیانه.
27 میلیارد دلار هزینه دیسکوه، نصف فروش نفت ما فقط اونا غیر میدن. 7 برابر بودجه نفت ما فقط مست میکنن. انگلیس 36 میلیارد پوند هزینه دیسکوشه، تقریبا اندازه فروش نفت ما اندازه هزینه دیسکوشه. 500 هزار اشتغال فقط تو دیسکو داره. یه لحظه ما تامین نیازهای روحی و معنویمونو توی هیئت و مسجد انجام میدیم، اونا تو دیسکو انجام میدن. خیلی ببخشید دارم اینجوری تصویر میکنم، ببخشید، این فقط برای تقریب ذهن دارم اینو میگم. اون میره دیسکو، ما میریم هیئت، ما خادمین هیئتمون و کیفیت کاری که انجام میدن، خادمین اردوجا، خادمین مواکب و اینا، اگه میخواستیم بهشون حقوق دستمزد بدیم ما مسئله اشتغال تو کشور نداشتیم. و تمام نظامات اجتماعیمون هم تقویت میشد. اون داره ولی 500 هزار نفر خرج غیر دادن مردمش میکنه. فقط 162 میلیارد دلار 4 برابر فروش نفت جمهوری اسلامی آمریکا تسلیحات. خب من نمیخوام اصلا صادرات واردات منو با این اندازه بگیری، اصلا نمیخوام اقتصاد منو با این اندازه بگیری. تو اون اقتصادش 10 برابر اقتصاد من فقط مست میکنن و غیر میدن. خب اصلا با من داری اندازش میگیری، داری چی کار میکنی؟ یا قدرت اقتصادی پنهان. ما از هر کی میگیم کجا پیشرفت کردیم، نظامی دیگه کسی بحثی اصلا روش اصلا نداره، سیاسی از از این ور دنیا تا اون ور، از چین تا نمیدونم لبنان تا فلان، همه تحت پیمان استراتژیک سیاسی ایران هستن. تو فرهنگی ما ارزیابی از نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی نداشتیم بعد سلام فرمانده این اتفاق افتاد. همه دنیا سلام فرمانده خوندن، به همه زبان ها خونده شد. تو ذهن ما این شعرهای ساسی مانکن و اینا که بعد 4 تا کلیپ از مدارس در میاد هست، ولی چند تا مدرسه سلام فرمانده خوندن، چند تا مدرسه ساسی مانکن خوندن، چند نفر تو دنیا سلام فرمانده خوندن، چند نفر ما خوندن، باز وارونه نمایی. حالا سوال، مگه میشه چنین پیشرفت دفاعی و فرهنگی و سیاسی کرد بدون اقتصاد؟ نمیشه. اقتصاد موشک خودش تولید نمیشه، یه اقتصادی پشتوانه این پیمان‌های سیاسی که خودش یه اقتصادی پشتوانه. بحث اینه که ما اصلا در اقتصادی که به ما میگن تحت عنوان اقتصاد زندگی نمی‌کنیم. ما تو بازار نیستیم، ما تو نابازارهاییم. یعنی چی؟ ما میگیم کمپانی مادری تعمیرگاه پدری. حالا من باز آمار خارجیش رو بخونم. ببینید فقط خانه سالمندان تو آمریکا 460 میلیارد دلار. یعنی چی؟ 11 برابر، تقریبا 12 برابر فروش نفت ایران هزینه مراقبت‌های پرستاری، هزینه بازارش. مهد کودک 54 میلیارد دلار. هتل 258 میلیارد دلار. رستوران به اندازه اقتصاد ما 1000 میلیارد دلار. 16 میلیون نفر تو آمریکا تو صنعت غذا شاغلن. ما بخوایم ضرب و تقسیم کنیم، آمریکا 3.8 برابر ایران جمعیت داره. خب یعنی ما باید 4 میلیون نفر تو صنعت غذاییمون مشغول به کار باشن، 4 میلیون کارگر رستوران داشته، ولی ما 4 میلیون مادر داریم که تو خونه با عزت غذا درست میکنن، نه زیر دست یه ساب رستوران. کارگر رستوران نیستن زنهای ما. ما همین الان چرا شاخص خط فقر 18 میلیون در میاد ولی شما با 4 میلیون زنده این؟ چون ما اگه بخوایم یه خانواده 4 نفره رو غذاشو از بازار تامین کنیم، میانگین بگیرید که توی روز خب 200 هزار تومن سه وعده غذا دیگه حداقل، تازه نه با کیفیت تو خونه درست میکنه. یه املت بخوای صبح بخوری، نه زور یه غذا بخوری
بیشتره.
حالا من چیز کنم بیشتر باشه به نفع من تو آماره، حالا چیز ندارم. میشه 800 هزار تومن ضرب در 30 روز بکنید میشه 24 میلیون فقط غذای یه خانواده. اما شما 2 تا 3 تومن خرج غذا، مثلا گوشت می‌خری، مرغ می‌خری، 2-3 تومن هم نمیشه. این 21 میلیون وجود مادره. ببخشید باز من مادر رو دارم مادی تصویر می‌کنم. اگه بخوای بچه نگهداری اون 54 میلیارد دلاره، مثلا باید 30 میلیون خرج نگهداری بچت بکنی، چون خودت که باید بری بیرون تو رستوران کار کنی، بچت تو که نگه داره، تازه اونم بابا ننه که ندارن، 60% مثلا فرانسه حرام زادن، خب خانواده نمیبینه که. دوباره این 30 میلیون مادر لام که خراب میشه که شما اجازه نداری بری تعویض کنی، اون بیمه و فلان و اینا پدرتو در میارن، بعد زنگ بزنی بیاری. اون 500 هزار تومن پول تعویض لامپ پدره. بهترین هتلینگ تاریخ بشری دنیا تو اربعین با متنوع ترین غذا و ماساژ و امکانات و شستشوی لباس و بهترین جا خواب و همه چی تجربه کنید رایگانه، ولی فقط تو آمریکا 258 میلیارد دلار خرج هتل. اصلا دنیا اقتصاد گزارش منتشر کرده، فکرم جلوتر دارم تو اسلاید، که میگه مشکل اقتصاد گردشگری در ایران اقامتگاه نامتعارفه. تو ایران توریست ها میرن خونه پدر و مادر و اقوام. باید جلوشو بگیرید. دیدید که امسال کیش و قش ممنوع کردم، مثلا پراید بیاد. حالا شما هم نه، اینجا کیش برای ما پول دارست، فقط برای خوده. گفت تو کیش و قش چون اینا میان چادر میزنن، خب به تو چه؟ نه هتل. راهکار من چیه برای اقتصاد گردشگری؟ گسترش فرهنگ اربعینی، پویش دست مادرت رو ببوس. راهکار اون چیه؟ میگه که حالا راهکار داده، میگه باید این خانه‌های نامتعارف اینا مالیات بگیری، مثلا فلان کنی، هتل بسازی، من هتل میسازم تو ایران. شما مثلا من مردم عموم مردم ایران در طول عمرشون یه بار دوبار هتل تجربه کرده باشه. هتل 5 ستاره که هیچ. من یه بار هتل 5 ستاره سخنرانی دعوت شدم، یه بار رفتم. بازم اونم چیزی نداره، یه اندازه این فرش یه مبل و یه تلویزیون داره. واقعا اصلا با اربعین قابل مقایسه. دو دقیقه دیگه تمام. بذار این دو دقیقه رو بگم بعد شما ببخش. گرهبانای علمی اقتصادی ما یه سری گرهبان داره اقتصاد ایران نمیذاره. یه حقوق کارگر بالا نبری یا نقدینگی افزایش ندی یا خودکفا نشی یا دائما اینا تو اقتصاد ایران مثلا الان تو دانشگاه داره تدریس. با وجود این گرهبان ها باز هم گره های زیادی رو واکن. تصورات اقتصادی معکوس. دولت در ایران بزرگه. حجم دولت در ایران یکی از کوچکترین دولت ها، فکر کنم جزو 5 دولت کوچیک دنیا ما. سهمش 14% اقتصاد ایران دولته. یه چیز دوستمون هم پرسید، اینفوگرافیکاش هم تو رسانه منتشر. ایران 3 میلیون کارمند داره، ژاپن با دو برابر جمعیت ایران 300,000 تا. همین الان ژاپن بزنید خیلی سرچش داده، 3,300,000 تا فقط کارمند رسمی داره، همین تعداد هم کارمند پیمانی داره. ایران 2,800 تازه 1 میلیونش رسمیه. بله ولی خود ژاپنه میگه بابا به پیر به پیغمبر 3,300,000 نفر من کارمند رسمی استخدام شده 30 ساله دارم، انقدر کارمند پیمانی دارم، انقدر قرارداد. اصلا سامسونگ مال دولته، صندوق بازنشستگی چیچیه کره، صندوق بازنشستگی چیچیه کره، مالک سامسونگ. خب به پیر به من خودم دارم، من اینا من اینه. میگه نه تو دروغ میگی، داره در مورد اقتصاد خود دروغ، من میدونم تو 300,000 تا کارمند. ایران 60 میلیون نفر مثلا فوق بگیرید. خب خیلی یه خورده واضحه دیگه.
دروغا کی تولید میکنه؟
نه همونایی که تو اسلاید قبل تولید
کردن. دروغی که خیلی رسمی میاد
بیرون. خیلی علمی میاد.
168.
حالا من دیگه بقیه‌اشو نمیخونم، اسلاید بهتون میدم دیگه. ما رو هم دعا کنید. ما پاکترین اقتصاد دنیا هم هستیم. ما از تجارت رسمی مواد مخدر، پر، مشروبات الکلی، ناامن کردن دنیا برای فروش سلاح، زنفروشی، تنفروشی، رباگیری از دنیا، استعمار و استثمار مستضعفین، غارت منابع سایر کشورها، هیچ کدوم اینا برای پیشرفت اقتصادم استفاده نکردیم. ما حتی پا آرمانامون هم وایسادیم، ما فلسطین کوتاه نیومدیم، برای همه کشور عربی کوتاه اومدیم. و مقاومترین اقتصاد دنیا، بهترین اقتصاد دنیا که آقا میگه در استفاده کردن ظرفیت ها رتبه اول رو داریم و ایشالله توی پرشکوه ترین اتفاق تاریخ از این ظرفیت ها استفاده میکنیم ایشالله به دست آقا امام زمان. سوال هم دارم دیگه واضح نیست، یه صلوات بفرست ایشالله.
این سوال آخر از زمانی هم بود؟
مثلا میگم که آقا بیاد بعد آره آقا بیاد میگه که خب به حرف کینز و فریدمن گوشتای دست در نکنه، بازا تقدیر میکنه، تشکر میکنه، چیکار میکنه؟ جواب اون چیه؟ نمیتونم 0936 911 8. من تو ایتا بهم پیام بدید راحت جواب 911 8081.
شما با
ببخشید سنتون درد بله.
شما با نظری پول طلا موافقید؟
نه توی پیام به مطالعه هم بحث اون اینه که الان پیشنهاد مناسبی نیست برای کش. ما میگیم پشتوانه پول قدرت سیاسی کشور، یعنی مقام ولایت میگیم پشتوانه پول. آقا به این اعتبار داده مثل این پول تو و این سری هم آقا گفتی بر ریال رقیب نتراشید، دیدید تو سخنرانی افرا بر خدا بر ریال. پول ملی ما الان ریال، هر وقت مقام ولایت تصمیم گرفت وارد پول رو عوض کنه هر چی بذاره بذاره لیوان لیوان. نکته بعدی این که یه اقتصاد سیاسی پشتشه. شما پولتو طلا کردی، ما یه بار تجربه برتون وودز رو داریم دیگه، شنیدی دیگه برتون وودز که آمریکا از وقت برتون وودز معاهده ای که آمریکا طلا رو از همه دنیا گرفت بهشون دلار داد و زد زیرش و کلا پشتوانه پول هست شد از اون به بعد و دلار جهان رو باشد. شما خب هی طلا استفاده وارد پولت باشه، کشورهای دیگه چیکار میکنن؟ به طلا میدن چرا دادن؟ بس میتونه کاغذ پاره بده؟ نه اصلا کاغذ پاره کشور خودشون میده. ونزوئلا تعامل استراتژیک داریم و چیزی نداره. پول با ما پول که با اون بحثش پولشویشه. الان روسیه براش میصرفه که کاغذ پاره بده یا طلا بده؟ براش میصرفه به طلا بده؟ چه کاغذ؟
الان خب
طلا
داره،
طلا ذخیره میکنه برای خودش تو تعامل جهانی چیکار میکنه؟ ما یه بار طلا که میریزی تو بازار مثلا چه تضمینی هست؟ مثلا همین 3 سال پیش سیف از عربستان اومدن کل طلای 50 میلیارد 50000 میلیارد طلا 60 تن طلا ایران برد. خب میبرن که میبرن، طلا گرفتنش خوبه،
اون نگارش خوبه،
داشته باش و کشور داشته باشه خوب. الان به عنوان پول قابلیت نداره. باشه ایشالله توی تمدن اسلامی و اینها اگر آقا امام زمان دستور داد از این بعد بر جهان روایی داشت فرمانش یا شما تصمیم سلطه در جهان داری، باشه وقتی هیچ کشور در دنیا تعامل نداره با تعامل طلایی با هم دیگه نداره.
مثلا کشور
ونزوئلا، ما با ونزوئلا یه کاری کردیم، نفت دادیم، اون که پول نداشت، اون معادن طلا داره، طلا به ما داد.
نه بچه مالزی،
خب
همین کشور مالزی یکی از الان
یه راهکار دور زدن تحریم هم برای ما هست.
دو تا سوال دارم تو فضای مجاز بکنم.
آره در خدمت.
فایلارو چجور میدید؟
میفرستم ایتا میفرست.
همین کشور مالزی الان قراره تا چند سال آینده جزء رتبه 6 اقتصاد دنیا بشه.
اینا همه حرفای
خب به هر حال ولی خب از یه اقتصاد داغون اومد رسید.
دلیلش چی بوده؟
پول طلا بوده.
نه مادم خرفه بچه پول تلا
دکتر نادر
طالبزاده
و طالبزاده
آره ایشون خودشون حامیه باشه مشکل نه حامی نظر خودم رو گفتم
حامیه پول تلا زید وقتی که استاد درست میگنی وقتی که همه اینجوری تلا بده اینجاش کاغذ بیری فایده سر
نستا به آرمان های انقلاب کاملا عقب
تلا بیری و کارت
تلا آرمان انقلاب وقتی ما
بیم کاملا عقب میسیم ما این 12 میلیون مزد بگیریم، ما این 12 گرم طلا میگیریم،
ما سوپر مارکت بریم که نمیدونم یه گرم طلا بود
200 تومن اعتبار طلا کارت طلا
تو خوراک پوشک بهداشت در حال
سلام
معلوم
ما تغییر کردیم،
ما تغییر کردیم، مردم واقعا قبل از انقلاب زندگی نداشتن. حالا
نکته اینه که ذهنمون الان خیلی سیاهه، ذهنمون اول سفید کنیم ببینیم مشکل کجاست. مشکلمون واقعا سفره سفره ما از بس بزرگ شده نمیتونیم جمعش کنیم،
نمیدونیم چی بخوریم،
نه نمیتونیم جمعش کنیم. همه خونه ما 60 درصد لوازم خانگی خونه ما هست استفاده نشد. مادرم 30 سال زندگی هم 60 درصد لوازم استفاده نشد. داییم وزارت خارجه هست انگلیس بود، ازش پرسیدم همه این آمار تایید میکنه. بعد یه نکته خیلی بامزه بود، او به هزینه زندگی تو انگلیس پایینه، با این حال نمیتونم بدم. گفتم چرا پایینه؟ گفتم اون نه ماشین لباسشویی داره، نه آشپزخونه داره، نه فلان داره، نه فرش داره، نه تلویزیون داره، نه فلان داره. خب من تو این بحثا دار تو خونه 15 متری که نمیتونی 42 اینچ بذاری. درست شد؟ مثلا به نظر من گوشی برای این تولید شده.
مثلا یک بحث
اگر نه همه با تلویزیون کاراشون میگن چه کاریه مثلا این. حالا میگه اونا ماهی یه بار زندگی ما تو این ماهی یه بار لباساشون اونا خوشویی، شما هر یه روز در میون 7 کیلو لباس تو خونه میشوری، خودتو هزینت بیشتر اون با هزینه گم میدن خودشو نمیشوری، ما میشوریم مصرف آب داری، باید شیر بذاری، فلان بذاری، این هزینه داریم. ما خانوممون با عزت تو خونه است، ما باید خونمون لامپ داشته باشه بخاری داره، اون نمیخواد مثلا به خاطر خونش سرده که شب میخواد دو ساعت بخواهی پتو یکی سرش دیگه
نیست.
همون من واقعا شرمنده ام، حالا نگفتم که مردم اروپا تو این وضعیت افتادن ما هیچ کار نکردیم، یعنی چی کسی از سر بوده؟ واقعا تو غزه جنگ زده تحت بمباران اسرائیل باش، آ سرما یخ بزنی آخه
میکشرم کار
کرد. نه سرما هم یه چیز گرم مورده که بعدش خیلی دردناکه. مثلا روزه اروپا دردناکتر از همه روزه های من این ایده ایده اینه تو فیلم هم هست، ایده ما اینه میقات تو مسئولش نیست. آها باید اردوهای جهادی محرومیت زدایی از اروپا را بندازن،
ما خیلی باید برادر جرمن پیام فرستادیم که آقا بگو که ما حاضریم به شما نفت و گاز بدیم، تحریما رو برداریم. آی مردم اروپا، خود دولتاتونه، ما که مشکل نداریم شما خونه تحریما رو برداریم.
نگفت یکی دیگه گفت
نه، هیچ کی نگفت. ما هم چرت و پرت می‌زنیم تو اینترنت.
این فرازند گفتن حتی هم از این بابا نداره
که فرازند باش بزرد از توی مدر اصلش که همینه. ولی خب بعضی تواهش
میشه
آدم
هم
آیا ما چه کجا سیارت میکردیم؟
بله بله همون مال چی بود؟ کام نیرو گفت.
آها آها
سوال جریان همه این صحبت ها گفته میشه این جریان سیاسی
خاموش رو کارت کرد
چند آن علیه کن
آنش
رو بیرد ببرد جنان سر
خوب یعنی چه؟
ستون فقرات اقتصاد مقاومتی عبارت است از